مدت برای مشتاقان تبیین کنیم. تزا به نظر میرسه بخشی از جهاد تبیین هم در این ماجرا بایستی به میدان بیاد، شبهات رو پاسخ بده، به تحریف ها بپردازه.
استکبار جهانی نسبت به اسلام انقلابی که مبتنی بر فرهنگ عاشورایی هست چه روی کردی داره و در این مسیر دشمنی خودش رو چگونه تلاش میکنه که اعمال بکنه؟
من پاسخم رو میارم یه مقدار دورتر میکنم، میارم در مدل اقتصادی میخوام این پاسخ رو بدم. جناب دکتر صنایع رو نکته خوبی گفتند، گفتند که این اربعین متأثر از مکتب عاشورا و یک کارگاه انسانسازی. یه نگاهی اگر بندازیم میبینیم که ما یک مدل کارگاه انسانسازی داریم، غربی ها هم یک مدل دیگر دارن، دو تا مدل داریم. و اگر بیایم این رو در حوزه اقتصادی مثلا به عنوان یک تربیت یک انسان مقتصد لحاظ بکنیم در هر دو تا مدل، میبینید که ببینید جهت کار اقتصادی مهمه، یعنی نوع مصرف مهمه. در مدل سرمایه داری اولا خب یک پسنداز ممنوعه، پسنداز باید بیاد تو حوزه تولید، حالا فعلا با این بخشش کاری نداریم. دوم جهت تولیده، به چه جهتی داره تولید انجام میشه، جهتش در نهایت برای لذت طلبیه، برای شهرت طلبیه، برای فرصت طلبی و اینهاست، یعنی کلن تهش باز به همون دنیا ختم میشه. اما اگر بیایم یعنی بعد حیوانی انسان رشد میکنه، در مکتب اقتصادی غرب اون چیزی که رشد میکنه بعد حیوانی انسانه. من یادم نمیره کتاب خاطرات لیدی مری شیل رو میخوندم، ایشون همسر کنونل شیل هست، مسبب قتل امیر کبیر، سفیر کبیر بریتانیا در اون دوره‌ای که امیر کبیر وزیر اعظم بود. ایشون یه جمله میاره، میگه که من که از عثمانی وارد ایران شدم کاروانهای مختلفی دیدم که از چارپا و استر و اینها که سری تابوت گذاشتن روی این چارپاها و دارن میبرن. یکی دو مورد هم نبود، من چندین مورد دیدم، خیلی دیدم در مسیر. گفتم اینا چیه؟ گفتن که این جنازه های ایرانی هاست که دارن این جنازه ها رو دارن میبرن به عتبات و به کربلا که تو اونجا دفن کنن. و بعد میگه من پرسیدم، گفتن ایرانی ها عمده درآمدشون رو پسنداز میکنن برای اینکه بعد از اینکه فوت شدن این جنازه هاشون به کربلا منتقل بشه. یعنی جهت کار اقتصادی رو داره میگه که جهتش، جهت کار اقتصادی آخرش به ولایت ختم میشه، به امام معصوم ختم میشه. خب ببینید در مدل غربی پسنداز ممنوع، حالا میگم باید بیاد براتون، اما اینجا داره پسنداز میشه در اربعین که یک سال پسنداز میکنه طرف که تهش بیاد پذیرایی بکنه، اونور تهش لذت طلبی فردی و حالا شکمبارگی آدم انبا و اقسام و غذا، اینجا تهش ایثار برای خدمت به مردم و خدمت به ولایت و خدمت به ابا عبدالله. یعنی دو تا جهت متفاوت، دو تا کارگاه انسانسازی متفاوت، یکی واقعا انسان رو از تمام جهات داره رشد میده، اون و فقط یک بعدش رو رشد میده. ما نمیگیم که انسان حیوان نیست، یه قاعدتا بخشش حیوانیته، ولی صرفا حیوان نیستش که فقط باید به ابواب حیوانیش توجه بشه. پس بنابراین یه کارگاه انسانسازی در بعد اقتصادی داره شکل میگیره با محوریت خدمت به زوار، با محوریت خدمت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. قضا میده، از قضا دادن به مردم داره لذت میبره، از نبود مهمان داره قصه میخوره، گریه میکنه. و این اصلا ما که بررسی تاریخی کردیم اینجوری ندیدیم،
هیچ منطقی جور در نمیاد،
جور در نمیاد. نه از مد خبریه، خب اون نظام اقتصادی قبل یه بخشش رو مد و بعضا رو فخفروشی و این هاست، اینجا رو مهمان بیشتر داشتن دارن فخ فروشی میکنن، خب اصلا 180 درجه متفاوته. از اینا هیچ خبری نیستش، یعنی همه از سر محبت به امام معصوم هستش که داره یک مدل اقتصادی داره ایجاد میشه، همین مدل از سر محبت به امام معصوم داره در حوزه اجتماعی، خدمات اجتماعی، خدمات فرهنگی، بحثای امنیتی داره ایجاد میشه. یه جمله رو من تعریف به این مضمون از مرحوم علامه حسنزاده آملی رحمت الله علیه خوندم که ایشون جمله‌ای داره میگه که وقتی که مردم بین خودشون رو گشایش ندن یا درب خونه مردم به رو هم دیگه باز نشه، فرج هم اتفاق نمیفته، اون گشایش الهی هم اتفاق نمیفته. این نشان از یک گشایش الهی داره، وقتی که مردم درب خونه‌شون به رو هم دیگه باز میشه، در نهایت اون گشایش بزرگ و فرج الهی هم ان شاء الله خواهد رسید.
انشاءالله متشکرم. آقای خادم، یکی از موضوعاتی که در این راستا میشه گفت دشمن دنبال میکنه، خب آقای صنایعی در مورد ایجاد انحراف در مسیر صحبت کردیم، از جمله این موضوعات فرقه سازی ها هست و مشخصا موضوع شیعه انگلیسی که دشمن تلاش میکنه با ایجاد دو دستگی و چند دستگی و ایجاد نفاق و فرقه سازی در درون مکتب تشیع، در مکتب اربعین هم ایجاد انحراف بکنه. از چه شگرفتایی برای این هدف خودش استفاده میکنه و برای مقابله با اون با چه کرد؟
همونطور که آقای صنایعی فرمودن و دوست عزیزمون آقای دکتر الوندی فرمودن، بیشتر تمرکز دشمن روی سه محور تخریب، تحریف و تردید در ماجرای اربعین و نهضت بزرگ اربعین. با توجه به این که همونطور که قبل عرض کردم، یکی از مصادیق تلاش جبهه استکبار و سرویس های اطلاعاتی به وجود آوردن انشقاق در درون یک نهضت، از جمله انشقاق در جریان شیعی با ایجاد شیعه انگلیسی در دل مکتب تشیع، قرائتی از شیعه که پازلی از طرح کلان برای مقابله با نهضت اربعین و جریانی که به دنبال تحمیل القاعات خودش به مذهب تشیع، برداشت سطحی از دین و هم با همون اهداف جریان استکبار. به نظر من همونطور که تو سوال قبلی حضرت عالی عرض کردم خدمتتون، مهمترین راه مقابله با این جریان بحث بصیرت افزاییه، یعنی مردم باید مسئولین و مردم برنامه ریزی کنن برای افزایش شناخت از این جریان، برای تأکید بر ماهیت این نهضت اربعین که همون استکبار ستیزی، وحدت آفرینی در محور شیعی اسلامی و بشریه، تأکید بر محورهای اساسی نهضت حسینی مثل شجاعت، ایستادگی، دفاع از مظلوم، مبارزه با ظالم و استمرار مردمی بودن این نهضت. یعنی با همه تلاشایی که همه مسئولین عزیز دارن انجام میدن، ماهیت این حرکت مردمیه، ماهیت این حرکت بر روی وحدت استواره. اگر ما بر این اصول تأکید کنیم، هم میتونیم جلوگیری از تخریب کنیم، هم میتونیم جلوگیری از تردید کنیم، هم میتونیم جلوگیری از تحریف کنیم و در نهایت با همه ابزارهایی که دشمن به میدان میاره، نظیر اختلافات شیعه و سنی، بحث انشقاق در شیعه، بحث شکل‌گیری تشیع انگلیسی و اینا، نمیتونه استحاله انجام بده و به لطف خدا ما خواهیم تونست با همین نهضت اربعین هویت شیعی رو تو سپهر سیاسی جهان به ارمغان بیاریم.
آقای الوندی، شما در این زمینه چه نگاهی دارید؟
تکرار می‌فرمایید.
عرض کردم برنامه که دشمن در ایجاد فرق سازی داره، مشخصا موضوع شیعه انگلیسی که دنبال می‌کنه، در این قالب برای ایجاد انحراف در مکتب اربعین دشمن چه شگرت‌هایی داره و برای مقابله با این شگرت‌ها چه باید کرد؟
ببینید، اصل قضیه رو که به نظر میاد نمیتونن باش کاری بکنن، یعنی هر چقدر هم تلاش بکنن از پسش بر نمیان و به راه خودش محکم ادامه میده. منتها توی کند کردن این حرکت هست که دوست عزیزمون آقای دکتر فرمودن بحث تردید در این حرکت، تحریف در این حرکت، اضافه کردن بعضی از شاخ و برگ‌ها به این حرکت که حرکت رو کند بکنه، انحراف ایجاد بکنه، این یا تخریب این حرکت هست که این حالو تخریب به نظر میاد که جایگاهی نداره، ولی اون دوتا تحریف و تردید مقوله جدی هستش که میتونه کند بکنه این حرکت رو، حالا به انهای مختلف دیگه، که حالا تردید در اصل خدمت رسانی یا اجازه ندادن این که مثلا طرف عراقی اجازه نداده یه موکبی خدمت رسانی بکنه، بعد مثلا تبیین میشه که نه این بنا به ملاحظات امنیتی بود و اینا، که میخوان روند کند بشه. ولی خب با همون نهضت تبیین و به قول معروف به صورت گسترده این و به صورت مردمی، به نظر میاد که این رو فقط به صورت مردمی میشه جلوش رو گرفت. یعنی اگر چون حجمه از طرف رسانه‌های دشمن، چون بنگاه‌های خبری کلا دست اونهاست دیگه، اگر ما بخوایم با اینها مقابله بکنیم، ما صدا و سیما ما چقدر قدرت بود داره؟ مگر ما چقدر رسانه رسمی داریم که بخواد به قول معروف صداش رو به گوش مردم برسونه؟ بنابراین باید همون به صورت مردمی سازی ما به مواجهه با اینها بریم و اگه تبیینی هم هستش، زواری که برمیگردن بیان و اون بحث‌های مختلف، اون ایثارها، اون گذشته، اون مهمان نوازی‌ها رو برای مردم بازگو بکنن، خود این بزرگترین تبیین هستش. و به نظر میاد که انشالله راه به جایی نخواهند برد.
انشالله. مثلث غربی عبری و عربی خب در سالهای اخیر خیلی تلاش کردن که در مجموعه جهان اسلام ایجاد اختلاف کنن و مشخصا در برابر مکتب اربعین هم ایستادگی داشته باشن. جهان اسلام که عرض کردن به معنای اسلام انقلابی و اهدافی اسلام انقلابی ایجاد دنبال میکنه، بیداری اسلامی که در بین نه فقط ملت‌های اسلامی، در بین همه آزادی‌خواهان جهان تونسته ایجاد بکنه. و در اربعین ما شاهد هستیم که نه فقط مسلمانان و شیعیان، از ادیان مختلف با مناسک دینی خودشون حضور پیدا میکنن برای ادای احترام به این نگاه آزادی خانه حضرت امام حسین علیه السلام. این پروژه رو، این مثلث چگونه دنبال میکنه که اسلام انقلابی رو بخواد باهاش مقابله بکنه و برای به شکست کشوندن اون که البته تا الان هم به سرانجام نرسیده، جریان های اسلام انقلابی چه وظیفه‌ای دارن؟
یه بحثی های پوپر داره در کتاب جامعه باز و دشمنانش، اونجا میگه که جامعه‌ای که هدف داشته باشه دشمن جامعه بازه. و خب قاعدتا وقتی یک جامعه هدف داشته باشه میاد کل جامعه رو در راستای هدف با همدیگه متحد میکنه و اتحاد یک عامل اصلی شکست استکباره. بنابراین اینها دنبال این هستن که این جامعه متکثر بشه، مختلف بشه، اختلاف درش بیفته و او اتحاده درش از بین بره، که این اگر این اتحاد در بین بره، اونها خب میگن از قدیم گفتن دیگه که شما تفرقه بنداز حکومت بکن. اینها میتونن از طریق اختلاف این سلطه خودشون رو تثبیت بکنن و الان هم همینه. یعنی اینها با هدفمند بودن جامعه مشکل دارن. وقتی جامعه هدفش میشه ولایت، ولایت امام معصوم، ولایت الله در مقام بالاتر، خوی خیلی تهدیده. این عاملیه که اجازه نمیده که بیاد استکبار در یک محدوده سرزمین بخواد بستیت داشته باشه در حوزه های مختلف و جلوش رو قطعا خواهد گرفت. لذا من حالا تلقیم این هستش که اینها دنبال این هستن که این هدفمندی رو، این قایتمندی که الان وجود داره حول محور ولایت، این رو از بین ببرن و هی درش تشکیک ایجاد بکنن، متکثر بکنن افراد رو در همین اوضاع با هم بهتر بحثشی انگلیسی و اینها و امثال اینها، و تا اون اتحاد شکل نگیره. حالا دکتر هم اشاره کردن و خب ما هم در سفرهای قبلی که توفیق بود دیدیم که ادیان مختلف، مذاهب مختلف میان کربلا، یعنی اون اتحاد حداقل حول محور سید و شهدا علیه السلام برقرار هست و این خودش تهدیده بره این مثلثی که فرمودید و اونها دنبال این هستن که یه اتحاد شکل نگیره، چون خطرناکه، چون یه محوریت داره، محوریتش هم حقه، اگه حق بخواد بولد بشه، برجسته بشه، خب خیلی از این مسائل و حاشیه‌ها رو میشوره میبره و اینا خب میترسن از این مقوله و من دنبال این هستن که این اختلافات رو تشدید بکنن.
آقای خادمی، یک موضوع این هست که خب دشمن طبیعتاً از دشمنی خودش دست بر نمی‌داره و تلاش خودش رو داره و در این راستا همه کشورهای اسلامی باید بگیم که نه فقط برای مقابله با این جریان باید که آمادگی داشته باشن، اما یک سری اقدامات ایجابی هم باید گفت که باید داشته باشن، فقط منتظر نباشن دشمن یک اقدامی بکنه و بعد مقابله بکنن. اگر که یک سری مقدمات صورت گرفته باشه، یک سری اقدامات پیش از این انجام شده باشه از طرف کشور اسلامی، شاید اصلا دیگه صدای دشمن به گوش نرسه. در این راستا به نظر شما چه باید کرد برای اینکه آمادگی ذهنی برای هم مسلمانان و هم همه جهانیان ایجاد شده باشه پیش از اینکه دشمن بخواد در مسیر دشمنی خودش حرکت کنه؟
به نظر حقیر همونطور که شما فرمودین باید یه اقدامات ایجابی انجام بشه. بحث برنامه‌ریزی برای همین ادامه استمرار مردمی بودن این قضیه، یعنی مردم به یک شاید به یه موتور پیشرانی هم نیاز داشته باشن، صرف این که مردم رو به حال خودشون رها کنیم شاید این زیاد منطقی نباشه. بحث مقابله با تهدیدات آنی، یعنی هم نیروهای نظامی ما، قوای نیروهای مسلح ما، همین کاری که حاج قاسم تو این چند سال گذشته انجام داد، بحث مبارزه با تروریسم و نابودی تروریسم، بحث شاید به نظر من تو بحث انشقاق تشیع و شکل‌گیری تشیع انگلیسی، نظام اسلامی به راحتی میتونه با این جریان مقابله کنه، ولی بحث بصیرت افزایی مهمتره، یعنی با جریان های نرم باید به صورت نرم مقابله کرد، یعنی ایجاد یک فضای گفتمانی تبیین و بصیرت افزایی در کل کشور و حداقل در جبهه مقاومت باید ایجاد بشه و به نظر حقیقت باید یک قرارگاه فرهنگی برای مدیریت این ابر پروژه اربعین ایجاد بشه، حالا تو محورهای مختلف، بحث سیاسی، بحث فرهنگی، بحث اجتماعی، که اگر این اتفاق بیفته به نظر من به عنوان یک کاتالیزور عمل میکنه و حرکت ما رو به شدت سرعت میبخشه.
آقای الوندی، در بعد جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای که دشمن در برابر مکتب اربعین داره، خب از یک طرف ما شاهده بایکوت خبری هستیم از طرف دشمن در موضوع اربعین، این جمعیت عظیمی که تلاش میکنن نبینن و دیده نشه و خبراش گوشه شده نشه تا دروغ سازی ها و دروغ پراکنی هایی که دارن، شبه سازی ها و ایجاد اختلاف هایی که دارن، در این زمینه بفرمایید که چه باید کرد، چگونه با این جنگ رسانه‌ای دشمن باید مقابله کرد؟
خیلی از شما عرض شد که اگر اربعین رو مگا ایونت ببینیم،
یعنی چی؟
واقعی بزرگ. ما چند تا مگا ایونت تو دنیا داریم، مثلا المپیک، مثلا جام جهانی، اینا مگا ایونتن، همه مردم دنیا اینا رو دنبال میکنن. وقتی که شما بازی های جام جهانی رو میبینید دیگه، اونجا بحث این که مثلا پاسپورت چی شد، ویزا چی شد، اتوبوس اومد نیومد فلان، اینا مهم نیست. متن قضایای جام جهانی مهمه، متن قضایایی که داره در المپیک اتفاق میفته مهمه، اون فرهنگی که داره از قبل بازی های المپیک داره تولید میشه اون مهمه. خب تنیس اصلا یکی ورزشگاه بسیار، حالا بگیم فرهنگی، پولساز هستش که داره تبلیغ میشه و از دل این مگا ایونت این بستر براش فراهم شده. ما باید اربعین رو مگا ایونت ببینیم، یک واقعه بزرگ ببینیم که داره رو تمدن جهانی تأثیر میذاره. اگر اینجوری ببینیم، اون موقع دیگه تأمین اتوبوس و نمیدونم بحث ویزا و اینا همه میره تو حاشیه. تمام حواسا باید بیاد رو صحنه. تو صحنه چه اتفاقی داره میفته؟ برجستگی هاش اونا باید منتشر بشه تو دنیا. از چه طریق؟ از نهادهای رسمی بین المللی حاکمیتی ما، هر بخشی که ما داریم بیاد این رو تبلیغ بکنه و اگر موانعی هستش برای زوار تو کشورهای مختلف، اون موانع از طریق دیپلماسی عمومی ما، از طریق حالا بخشای بین الملل ما برداشته بشه. اگر بحث تبلیغاتی رسانه‌ای اگر متصور هست، قاعدتا اونها باید بیاد و پوشش‌های جدی بده. حالا مثال عرض میکنم، این مثال خیلی خیلی سخیفی که شاید اصلا اون سر اصلا اربعین هست و اصلا گفتنش هم هیچ شأنی نداره در اینجا، و مثلا پدیده فوت ملکه. مثلا ملکه انگلیس فوت کرد، مثلا 500 میلیون نفر از مردم دنیا اومدن پیگیری کردن، لحظه به لحظه داشت این واقعه داشت پیگیری میشد، در صورتی که این اصلا قابل قیاس نیست، اصلا به هیچ شرایط قابل قیاس، و این یه مگا ایونتیه که واقعا میتونه دنیا رو تکان بده و نباید حاشیه‌اش بر متنش غلبه پیدا بکنه، باید اون محتواش برجسته بشه، اون محتواش از طریق دیپلماسی عمومی پردازش بشه، گسترش پیدا بکنه و موانعش برطرف بشه که مردم دنیا با این واقعه بزرگ آشنا بشن و اون تمدن نهایی اتفاق بیفته.
متشکرم. آقای خادم شما بفرمایید در حوزه رسانه‌ای چه باید کرد؟
من به نظرم اینه که ما با یه جنگ شناختی روبروی هست، جنگ شناختی که یک فراینده و منشأ اثر اون ذهن انسانه. اگر باور کنیم که توی یه جنگ شناختی قرار داریم که مهمترین ابزارش هم رسانه است، انسجام داخلیمون برای همافزایی اثرگذاری بیشتر میشه و ادراک سازی و روایت سازی های ناب از حقیقت اربعین به جهان مخابره میشه. به نظر من یک همون قرارگاهی که عرض کردم خدمتتون، اون خیلی میتونه به عنوان مرکز ثقل همه اقدامات ملزوم عمل کنه. بحث همافزایی همه کشورهای اسلامی تو بحث رسانه‌ای کردن این موضوع و اینکه واقعا حالا من تو کشور خودمونم شاهدم، فقط بخشی از رسانه به همین مگا ایونتی که آقای دکتر اشاره میکنن میپردازن. حالا به نظر من خیلی بهتر میشه وقتی انسان خودش رو تو جنگ ببینه معادلات رو تنظیم کنه، ولی متاسفانه ما هنوز فکر میکنم به این مرحله نرسیدیم که بفهمیم دشمنی که در روبروی ما هست به این مسیر بیشتر از خود ما ایمان داره، این مسیر رو مخل نظم کنونی جهان میدونه، میدونه که با این مسیری که با این حرکتی که ما شروع کردیم ممکن نظم آینده، هندسه آینده جهان، هندسه سیاسی آینده جهان به هم بخوره. ما هم با همین روی کرد باید به موضوع نگاه کنیم، یعنی روی کردی که مهمترین بخش زندگی جامعه اسلامی، جامعه شیعه حاله و میتونه آینده سازی کنه، امید آفرینی کنه تو دلهای مؤمنین، تو دلهای مستضعفان جهان.
متشکرم. آقای اروندی، نکته پایانی و جمع‌بندی از سری یک دفعه.
ببینید، بحث مگا ایونت بحث جدیه. این واقع بزرگ در درونش اتفاقات بسیار بزرگی داره میفته، معجزات عجیب غریبی داره اتفاق میفته. اینا رسانه‌ای نمیشه، اینا دیده نمیشه، حواشی رسانه‌ای میشه. من حتما خود حضرت عالی، دوستانی که رفتن، من خودم تو هر سفر خودم یکی دو تا واقعا دیدم، از مردم شنیدم، پرسیدم تو چی دیدی، چه معجزه‌ای دیدی، چه کرامتی دیدی. و یک کاش فرصت بود من یکی دو مورد رو تعریف میکردم، که من حالا یه موردش با یه کسی بودم که میگفت من خلافی نبود که تو عمرم نکرده باشم، اعتیاد نبود، هر قلم اعتیاد، هر قلم گناهی فلان اینا. یه شب دو سه شب بود که دلم گرفت، داشتم تلویزیون نگاه میکردم، گفتم آقا اگه هستی ما رو هم ببین. بعد میگفت ایشون، میگفت من واقعا کنفرکون شد از این داستانا، من تو هر سفر یکی دو تا دیدم از مردم، این واقعه رو باید برجسته. اینا بسه. کارگاه انسان سازیه، اینا رو باید برجسته که اینا رو باید.
آقای خادم خیلی کوتاه جنبندی از سالیان بشنم.
به نظر من اگر بشر از حیث تئوریک به نظریه های سالم و از حیث عملی به کارکردهای درست دست پیدا کنه، میتونه به هدایت، سلامت و آرامش برسه. و اربعین برای همین موضوع، اربعین انسان رو میتونه از عصر جاهلیت عبور بده و انسان رو به شکوفایی برسونه، هم از نظر تمدنی هم از نظر فردی.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم از آقای دکتر الوندی و دکتر خادم و همچنین آقای دکتر سنگرات که در بخشی از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودند و ممنونم از توجه شما عزیزان شرمنده. خدا نگهدار.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی.